یعنی وارد بازار میشن و بازار از نظر کمبودی نخواهد داشت. بله ما یک گپ یک ساله داشتیم که تو این گپ یک ساله یه نظر سوء استفاده های متاسفانه انجام شد و خب یک نظمی وجود داشت که خود ما هم از این موضوع کاملا خب ناراحت بودیم، ولی وزارتخونه کارش انجام داد، این مجوزها رو صادر کرد. شرکت هم که ما فرقات میپرسیم که چرا با تاخیر، میگن خب ما باید مطمئن باشیم که منظورمون حیثیت لازم رو داره و تست ها رو پاس میکنه، و اگر ما مثلا داروی رو بدون اینکه اون تست ها رو پاس کنه وارد بازار مصرف کنیم، مصرف کننده یا بیماران چی میشن؟ خبر نمیاد. اینکه به نظر میاد که در این مورد من خدمت شما عرض کنم، ببینید داروی مونجارو سال 2023 مجوز گرفت از FDA آمریکا، سال 2025 یعنی در فاصله از اینکه دو سال این دارو در کشور ما تولید شد، فقط بفهمید یعنی از زمانی که این دارو مجوز گرفت تا الان مثلا 10 سال نگذشته، بگیم مثلا با یک فاصله 10 ساله ما به اینا مجوزه، خیلی هم مجوز گرفت، یعنی یه ضرب یک سال مجوز چه گرفت دارو.
آیه دکتر استاد، یه اتفاقی هم که الان وجود داره و توی بازار هم به وفور به اصطلاح پیدا میشه، یه سری داروهای حالا با عناوین مثل داروهای گیاهی و بحثایی از این دست، خب اینها هم به نظر میرسه نیاز به سرسامون دادن داره و خب سازمان غذا دارو واقعا باید توی این حوزه به جد ورود بکنه. شما بالاخره تبعات این مصرف این داروها رو از ما بیشتر از بیماران قطعا شنیدید و
بله کاملا درست فهمید، ما نیاز به سامانداری در برخی از داروهایی که به عنوان داروهای گیاهی که عملا هم واقعا نه گیاهی هستن و نه واقعا مطالعات کافی دارن داریم و در این مورد همیشه ما این گلایه رو داشتیم و انشاءالله سازمان غذا و دارو به وظیفه‌اش عمل کنه. ولی خب همینطور که میدونید اهرم های فشار از اون بر هم هست، میدونید که بالاخره اینها در فضای مجازی تبلیغ میکنن و خب گاهی اوقات به اثرات شبه علمی دارن که بر علم غلبه میکنه، همه ما دادمون از دست شبه علم واقعا در اومده و میدونی کانال های شبه علمی حتی خودشون فقط هم ببخشید مختص کشور ما هم نیست،
بله همه جای دنیا این اتفاق
اگر نگاه کنید آقای وزیر بهداشت آمریکا هم همون جده اون شبه علم هست،
بله مخالف واکسن و بحث های از این دست که خب بله. تو همین اصلا اینا فهم که خودشو به
شبه علم حتی در اونجا هم که خودشون کشور پیشرفته می دونن اونجا هم رواج داره و این موضوعی هست که ما داریم الان جنگی بین علم و شبه علم، تو این بحثا حتما نیاز به سامانده داره، فرمایش شما کاملا صحیح و به جا هست، انشاءالله این کار رو هم خواهد کرد. من میخوام دفاع کنم از سازمان غذا و دارو، چون همونطور که گفتیم در ما در سیاست گذاری داشتیم واقعا در زمان مناسب اقدام کردن، بررسی ها انجام شد. ببینید نه یه پروسه یه روند، خب اینا باید بیاد مطالعات فارماکوئکونومیش انجام بشه، تست ها انجام بشه. من میدونم که سازمان غذا و دارو در این مقوله مسئولانه عمل کرد، به موقع عمل کرد، جلسات چه گذاشت و روند رو در حقیقت مجبز سازر کرد، ولی خب این فاصله ای که تا شرکت های داخلی به تولید کنند بیان تو بازار بالاخره سری
دوروهای
اومده رو از طریق بازار به دقیقت قضای مجازی خواستن نیاز مردم رو برطرف بکنن، ولی حالا خب سوء استفاده هم متاسفانه شد. ولی من میخوام بگم که نه در این مورد کوتاهی واقعا انصافا انجام نشده، اگر بود من حتما شفاف
هر میگم. آقای دکتر شما همچنان با ما بمونید، ما مهمان دیگری هم داریم، آقای دکتر شکارچی معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، ایشون رو هم دعوت بکنیم به جمعمون و عرض سلام خدمتشون داشته باشیم. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سلام عرض می‌کنم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر استقامتی که از معلمین و مدرسین بزرگ و استاد اخلاق برای همه ما هستن. من در خدمت شما
زنده باشین. آقای دکتر نامه‌ای با امضای حضرت عالی چند هفته پیش دیگه، حالا فکر می‌کنم دو هفته نشده ابلاغ شده، ولی آقای دکتر استقامتی فرمودن که دارو الان تو فهرست دارویی هست و خب این نامه شاید دیگه الان خیلی مفید به فایده نباشه، علت رو میفهمین چرا این بی اطلاعی سازمان از کجا بوده؟
ببینید ما در مورد اون دست از داروهایی منظورمون بوده که خارج از سیستم غذا و دارو وارد بازار میشن. ببین این داروها که توی فارماکوپی ما هستن خب باید از طریق خود سازمان غذا و دارو بیان، ولی پارالل با اون به غیر از اون بحثی که استاد استقامت فرمودن از طریقای دیگه اینا وارد میشن و اون چرخه ورود اینها در خیلی از موارد چرخه سالمی نیستش و اون خیلی مهم هستش که ما باید اطلاع رسانی کنیم و بگیم که اون قسمتی که صاحب غذا دارو میاد ورود میده بهشون یا نه، اون قسمتی که تو ایران شرکتایی که تو ایران همین سورتاز همونه اینا رو تولید کردن و خب الان در دست هست، اونا مورد تاییده، ولی متاسفانه به بعضی از این برند ها که مورد تایید شدن همچنان داره ورود پیدا میکنه. فقط هم داروهای لاغری نیستن. ببینید مثلا مثال میذارم برای شما، داروهایی که ما برای کنتراست استفاده میکنیم در تصویر برداری ها مثل جی تی آنجیو در مورد امار آنجیوگرافی یا اینها هم با وجود این که مثلا شرکت هایی میان ثبت میکنن و میرن از طریق غذا دارو ورود میدن، پارالل با اون ببینیم که یه سری از این داروها ورود پیدا میکنن و ما با اونا عوارض داریم. بیشتر منظور و تمرکز روی این.
خیلی خوب. آیه دکتر، تو چرخه به نوعی میشه گفت مصرف و تجویز دارو، خب دو تا به اصطلاح فرد دخیل، یکی پزشک یکی بیمار به نوعی میشه گفت، خیلی وقتا متاسفانه یا حالا هر عنوان دیگه بخوایم روش بذاریم به خود پزشکان، حالا نمیخوایم به همه عزیزان پزشک که خب خدمتشون ارادت داریم این چیز رو وارد بکنیم، منتها خیلی وقتا خود همکاران شما خب برخی از بیماران رو اصلا ناخواسته و ناخودآگاه به سمت این که برن دارویی رو از یه چرخه غیر علمی و غیر درست تهیه بکنن شاید تشویق هم کردن. خب اگر این به اصطلاح اتفاق افتاده برای کسی و بخواد از پزشکی و حالا از درمانگری شکایتی بکنه، آیا سازمان نظام پزشکی به این پروسه هم ورود پیدا میکنه؟ آیا رسیدگی هم میکنه اگر کسی ثابت بکنه که من به واسطه تجویز پزشک رفتم این دارو رو مصرف کردم الان یه عوارض برام به وجود اومده و من چیکار باید بکنم؟ این پرونده های رسیدگی هم میشه و اگر نمونه تو ذهنتون دارید برام مثال میتونید بزنید؟
بله، ببین نگاه کنید، اصلا یکی از معاونت های سازمان نظام پزشکی که معاونت انتظامی هسته و بر اساس اون قانون سازمان نظام پزشکی که وظیفش حمایت از سلامت مردم عزیز کشورمونه، و یکی از معاونت ها اصلا برای اون قسمت هستش که اگر همکارای ما خدای نکرده در این زمینه دچار لغزشی شدن، دچار مشکلی شدن، یه مرجعی داشته باشن که بیاد علمی اینو بررسی بکنه. و واقعا الان تو سطح‌های مختلف هم هست، از یک دادگاه اولیه تا یه دادگاه عالی که ترکیبش هم معمولا از رشته‌های مختلف به عنوان مثال دادساز داریم، داخلش انواع اقسام تخصصا رو داریم و حتی نمایندگان قوه قضاییه داخل اون دادگاه‌ها هستن و رسیدگی می‌کنن. و خب هست موردهایی هست که همین اتفاق افتاده و خب برخورد هم شده. ما برخورد داریم از یک تذکر شفاهی، به غیر از برخوردی که اگر خدای نکرده قصوری اتفاق افتاده باشه، خب براش اون آسیبی که بیمار میبینه براش ارشدیه تعیین میشه. ولی به غیر از اون اگر از لحاظ انتظامی هم ثابت بشه، از یک تذکر شفاهی داریم تا محکومی
هست. بابا آیا دکتر چکاچی، الان خب متاسفانه خیلی ها تو این بحث لاغری، خیلی ها که اصلا تخصص هم ندارن ورود کردن و خب توی مراکز مختلفی مثل بسیاری از جراحی های زیبایی داره جراحی های تو این حوزه هم انجام میشه. آیا سازمان نظام پزشکی به این مراکز اصلا نظارتی داره؟ اینکه یه نفر غیر متخصص حتی با یک مدرک کارشناسی حتی غیر مرتبط با زیر مجموعه های علوم پزشکی هم داره کارهای لاغری انجام میده، حالا تو فضای مجازی که آشفته بازاره که هیچ، توی کلینیک هایی که مجوز خیلی هاشون از سازمان نظام پزشکی یا حالا وزارت بهداشت دارن داره کارهای از این دست داره انجام میشه، آیا اونجا رو هم شما رصد میکنید؟ نظارت به این فرایندها هم دارید یا نه؟
ببینید ما دو دسته مجوز داریم. یه دسته مجوز فعالیت مطب هست که همه مطب‌ها رو ما غیر از اونها کلینیک و درمانگاه و بیمارستان همه رو وزارت خونه ساخته. ولی از هر دو سمت که از سمت ما میشه همین معاونت که من از سمت فنی و نظارت، از سمت وزارت خونه معاونت درمان که مدیریت نظارت داره و خب قسمت تعذیرات هم هست و یه دادگاه جرایم پزشکی هستش از قوه قضاییه که معمولا ما چهار قسمت با هم همکاری میکنیم. یعنی تو این زمینه ببین در مورد بحث لاغری ما دو دسته مشکلات داریم. یه دسته مشکلات داریم مال افرادی هستن که غیر مجازن هستن، یعنی اصلا اجازه ندارن ورود بکنن. این غیر مجازا میتونن از تکنیسیان هایی باشن که از خانواده پزشکی نیستن یا حتی میتونن پزشکانی باشن که این دوره ها رو نگذروندن. خب برای هر دو تای این موارد ما مرتب داریم رصد میکنیم، ولی ببینید واقعا یک میخوام بگم که یک کار بسیار سختی است. مثلا ما میریم یک جایی رو پیدا میکنیم، بررسیش میکنیم، با پلیس فضا هماهنگ میکنیم که مثلا میرن سر شما، اگه داخلی سایت داخلی باشه با یه نامه ما ممنوع سر شما رو و سایت پایین میارن، اگه فضای مثلا فضایی مثل اینستاگرام باشه خب ما باید
ولی باید یوتیوب بپذیرید که خب فراوانیشون اینقدر زیاد هست که خیلی وقتا متاسفانه آسیب‌های جدی به افراد به شهروندا میزنن و خب انتظار عمومی اینه که یه مقدار نظارت‌ها تو این حوزه واقعا بیشتر بشه.
من قبول دارم، ولی ببینید من فکر می‌کنم که نقش شما خیلی میتونه پررنگ‌تر باشه. ببینید نکنید شما باید در کنار ما باشین،
بله،
ما
بله.
کمک کنید که آگاهی بدیم به مردم،
هشدار بدیم. بله بله
ببینید
بخشی به هشدار
کشوری مثل مثلا حالا تصور کنید یک کشوری مثل استرالیا، خب مثلا مصرف سیگار تو این کشور داره اصلا منفی میشه تو خیلی از جاها. خب ببین این کارو که اونجا شما سیگار اویلیبل هست در دسترس هست، ولی خب هم فروشش کنترل میشه هم با برنامه آگاه سازی به مقدار زیاد در اختیار همه قرار میگیره.
درست.
و خب این مدیاها و فضای رسانه هستن که خیلی
بله بله میطلبه که همکاری
ما میریم پیدا میکنیم اینا رو، خب و سر شما رو میبندیم، خب میرن یه دونه دیگه فوری تحصیل میکنن. متاسفانه این مطلبی که شما میفرمایید کاملا درسته و خب متاسفانه اینا بعضیاشون میان قیمت های خیلی پایین هم ارائه میکنن، میبینید که مردم پول این قیمت ها رو میخوام و میرن.
بله بله متاسفم،
یعنی متاسفم
خیلی
خورم میرن. من یه پیشنهاد دارم برای هموطنان عزیزمون تو این زمینه.
بگید آقای کوتاه بگید، چون من یه جمله کوتاه میخوام از استاد استقامتی بپرسم.
ما یه کار جدیدی کردیم برای همکارانمون، اینی که ببینید آخه در هر پروانه ما یه هولوگرام نصب کردیم. خب اونو میتونن با گوشی هاشون حتی افراد مسن و گفتیم اینو اجباری کردیم که تو ورودی مدبار هم باید بزنن. اون هولوگرام که بزنن مستقیم یاد روی سایت نظام پزشکی میشینه و به فرض میگه آقای دکتر استقامتی ایشون تو تخصص قدرت هستن و تو این زمینه ها اجازه فعالیت دارن، من مثلا رادیولوژیستم و کارم اینه، آقای دکتر جراحه و مثلا این کارا رو میتونه انجام بده.
درست.
چون اصلا تو اگر اسمش بالا نمیاد تو باید
پس میفرمایید که مردم دقت بکنن به این مورد خاصی که شما اشاره کرده. خیلی خب
تطابق بدن.
آقای دکتر ما زمانمون جسارت تمام شده و خب نمیدونم خانم شهبازی میتونم یه سوال خیلی کوتاه از دکتر استقامتی بپرسم یا زمان نداریم؟ استاد هستید با ما؟ زنده باشید. آقای دکتر بحث فرهنگ سازی رو آقای دکتر شکارچی اشاره کردم، میخوام به عنوان سوال پایانی و خیلی مختصر و مفید هم بفرمایید که چون مستقیم با بیماران هم در ارتباط هستید، چرا مثل موضوع مثلا جراحی های زیبایی دیگه این بحث لاغری هم تو کشورم خیلی زیاد شده دوباره، و اگر بخواید توصیه به عنوان یک متخصص به عنوان یک جراح به مردم داشته باشید اون توصیه رو خیلی کوتاه و مختصر بگید که مردم آویزه گوش بکنن از شما.
فقط من میخوام خدمت همه عزیزان بگم که فکر نکنید که این داروها معجزه میکنن و در کنار مصرف دارو همیشه باید دنبال شیوه زندگی سالم باشیم. ما برای هیچ دارویی بیش از حد تبلیغ نمیکنیم، همیشه تاکید ما بر شیوه زندگی سالم هست، رژیم غذایی سالم هست، ورزش هست، تحرک هست، اصولا شیوه زندگی سالم در کنار این داروها باید انجام بشه و این چیزی که ما از همه میخوایم. تصور نکنن که حالا یک داروی معجزه‌گری اومده ما همه بله. دارو بسپاریم و خب دارو هم باید تحت نظر پزشک باشه و اون آموزش‌های لازم و نظارت‌های لازم باید حتما براش اعمال بشه.
ممنونم از شما.
جامعه سالمی داشته باشه.
سپاسگزارم از آقای دکتر استقامتی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و آقای دکتر شکارچی معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور. سپاسگزاریم. شب خوش.
شبتون بخیر باشه. تشکر از شما آقای ابراهیمی. اما شنوندگان گرامی همراه ما باشید تا پایان روی خط خبر. 20:44 دقیقه روی خط خبر و آخرین موضوع.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
طبیعت گاهی میزبان این نوشادی هاست، جایی که هم تفرجگاه است و هم محل کسب روزی. کسب روزی در طبیعت گاهی با صداهای اضافی همراه است، صداهایی که خبر از تغییر طبیعت میدهد.
با حجم قابل توجه و خیره کننده ای از انواع باطلاهای معدنی در محیط زیست مواجه هستیم. اینها منافی برداشت ماده معدنی و توسعه نیست، اما بایستی در واقع تعادلی ایجاد بشه.
این خاک بره زندگی ما را بین میبره، به خاطر اینکه این معادن خاک و بلند میکنن، باد توی باغای ما میاره و محصولات و زمینای کشاورزی و بناهای گیاهی اطراف دوستامون همه از بین رفته.
در کنار آن آستیپا، معدنکاری به زندگی بعضی رونق داده.
اینجا پول ریخته است، اینجوری بهتون بگم، از کوچیک تا بزرگ مشغول به کارن.
نمیتوان درهای معادن را بست تا محیط زیست به خطر نیفتد و نمیتوان از این تخریب ها چشم پوشی کرد.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
بله، آخرین موضوع امشب ما در این برنامه خبری ماجرای فعالیت معدنکاران در کوهستان شاهواره. خب میگن که کوهستان شاهوار در شاهرود در استان سمنان یکی از منابع آبساز شاهروده، ولی خب با خبر شدیم که فعالیت معدنکاوی در این محدوده منجر به مخالفت مردم شده. اجازه بدین گفتگو رو شروع کنم با جناب آقای یونسیان، رئیس شورای شهر شاهرود. آقای یونسیان سلام بر شما.
سلام، عرض ادب خدمت شما و همه هموطنان و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. من یک مقدمه دیگر هم خواستم عرض کنم جهت اطلاع شنوندگان عزیز، که خب در خصوص فعالیت معدن بوکسیت در کوهستان شاهوار میگن که خب اواخر دهه 80 فعالیت معدنکاران و معدنکاوان در اون محدوده شروع میشه، ولی بعد با مخالفت مردم طی 5 سال گذشته با مصوبه شورای تامین استان سمنان فعالیت این معدنکاران خب متوقف میشه. ولی گویا زمزمه هایی رو داریم، دوباره داریم میشنویم که ظاهرا فعالیتشون رو میخوان شروع کنن. خب مردم الان مخالفن، امام جمعه شاهرود هم از تریبون نماز جمعه مخالفت خودش رو ابراز کرده، سازمان محیط زیست مخالفه، نماینده مردم شاهرود در مجلس مخالفه و اخیرا هم مردم یک نامه‌نگاری مکاتبه با دادستان شاهرود داشتن. شما بفرمایید الان خب علت فعالیت مجدد این معدن چیه؟
بله، خب اگه خب همونطور شما فرمودین، علارغم همه این مخالفت‌هایی که وجود داره، اگه من بخوام یه مقدمه خیلی کوتاهی
از خودم
براتون خدمتتون عرض کنم، شاید امروز در کار خانم شهرورزی مهمترین موضوع و ایرادی که میشه در رابطه با فعالیت معدنی بوکسیت در دامنه‌های شاهوار بررسی کنیم، بحث همون آبه که واقعا بحران اصلی امروز هم کشورمون هم همه دنیاست. واقعا شهر شاهرود، کلن منطقه شاهرودی که از کمبارشترین مناطق ایران با میانگین حدود 120 تا 130 میلی‌متر در سال هست، این که تونسته شاهرود و تمدن اطراف شاهرود بیشتر از نزدیک به 10,000 سال قدمت داشته باشه، در واقع همین شاهوار و دامنه‌های اون هست که همونطور که شما فرمودین حوزه اصلی آبریز کل منطقه هست. این که ما شهرمون در واقع پشتمون به کوه، پشتمون به شاهواری هست که با حدود 4,000 متر ارتفاع ذخیره‌گاه اصلی برف و آب برای تمام شهرها و روستاهای اطراف است، و اگه اینطور نبود واقعا سرنوشت ما و مردم شهر ما و مردم منطقه با کبیر مجاور، میدونی شاهرود یکی از شهرهایی که در کنار کبیر واقع شده و در واقع سرنوشت ما با کبیر مجاور تعیین میشد به جایی که سرنوشت ما به شاهوار گره بخواد.
یعنی سلامت آب در اون منطقه بسیار اهمیت داره.
میرسم خدمت، حالا وقتی کمیته
خب
با مواردی که عرض کردم خدمتتون و اینکه مهمترین حوزه آبریز در منطقه حوزه آبریز شاهوار است. این حوزه با میانگین بارش عرض کردم شاهوار 120 تا 130 میلی‌متر، این حوزه آبریز در واقع شاهوار حدود 600 میلی‌متر بارش در سال داره، یعنی 5 برابر منطقه، نزدیک به میانگین بارش در شهر شمالی. و مهمتر این که این بارش در شاهوار عموماً به شکل برف بوده که خب میدونید این برف قابل ذخیره هست و در فصل گرما آب کل منطقه رو تامین میکنه و در دسترس مردم قرار میده. هم حتی تمام قنات هایی که در این اطراف استفاده میشه خاستگاه آبش از این منطقه هست و شاهوار در اصل و دامنه اون تامین کننده آب اصلی همه مردم کل این منطقه هست. سر کنم شهبازی،
پس مخالفت مردم بی‌جهت نیست.
به هوا همینطوره. حالا حساب کنیم که این شاهوار پوشش گیاهیش به خاطر فعالیت‌های معدنی که داره انجام میشه از بین بره.
حتی آقای یونسیان گرامی میگن که 4 گونه گیاهی برای اولین بار در دنیا در همون منطقه شناسایی شده.
همینطوره، بسیار گونه‌های کمیاب و نایابی در کل دنیا در این حالا اینجا هست. جدا از این مسئله و اگه پوشش گیاهی به خاطر فعالیت های معدنی از بین بره،
بله،
نفوذ آب میاد پایین و این در واقع شروع مشکل هست.
خب از این فعالیت معدن به ما بگین.
بله،
دنبال مجوز فعالیت مجدد هم مثل
این
که،
بله، این معدن داره به صورت اوپن پیت یعنی همون روباز استفاده میشه به کار میکنن. رگای بوکسیت خانو سرکار خانوم بسیار گسترده هستن و در عمق تقریبا کم، به خاطر اینکه این رگه ها چون گسترده هستن جاده های مختلفی رو واسه اینکه برسن به این رگه ها احداث کردن و احداث خواهند کرد که همه این جاده سازی ها و دسترسی ها واسه تخریب منطقه میشه. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم رگه های خیلی جدیدی پیدا شده که تا فاصله چند ده کیلومتری حتی شاهوار اکتشاف شدن. این اسم این معدن چیزی که ثبت شده معدن بوکسیت تاش و سیاه رودبار هست. سرکار خانم شهبازی، سیاه رودبار در واقع اون طرف جنگل ابر، یعنی شاید ده ها کیلومتر فاصله داره و مساحت خیلی زیادی رو شامل میشه و حساب کنیم تخریب قطعا در آینده تا اونجا خواهد رفت.
حالا یه سوال جناب آقای یونسیان، خب الان مردم محلی میگن که فعالیت این معدن میتونه روی کیفیت آب شرب تأثیر بذاره.
بله،
خب ظاهرا پیش از اینم این معدن در اون محدوده و منطقه فعالیت هایی رو داشته. حالا بله، یه سوالی مطرح شده که من در برخی از رسانه ها دیدم که آیا در اون دوره‌ای که این معدن در حال فعالیت، بله، بوده و هیچ مخالفتی هم صورت نگرفته، آیا فعالیتش تأثیری روی آب شرب گذاشته؟ اصلا آیا آزمایشگاهی بوده که بتونه، بله، آب شرب منطقه رو یه بررسی و آنالیز کنه؟
بله، در اصل بحث حالا به جز کمیت آب که عرض کردم خدمتتون، بحث مهمتر شاید بحث آلودگی آب و کیفیت آب هست. خب میدونید بوکسیت در واقع یک ماده معدنی هست که احتمالاً وقتی ترکیب میشه با آب، وقتی که فعالیت معدنی اتفاق میفته، اون انفجارات، حالا اکتشافات و اون ماده معدنی استخراج میشه، بعداً در آینده برف و بارون اینا رو میشوره، میرسه به همون آب زیرزمینی که آب اصلی مردم حالا این منطقه،
حاوی سرب و آرسنیک دیگه.
بله، میخواستم خدمتتون عرض کنم که بسیار حاوی عناصر خیلی خطرناکی مثل سرب و آرسنیک. این که در اون زمان گذشته این کار انجام شده، این فعالیت معدنی انجام شده، حالا شاید در گذشته این میدونید زمان بره اینکه آب بره برسه به این سفره‌های زیرزمینی و اینکه شاید چند ده سال طول بکشه که بخواد اون آب در واقع حالا بعد از اینکه آزمایش بشه مشخص بشه که آب سمی شده. ضمن اینکه در گذشته خیلی فعالیت خیلی آنچنانی انجام نشده و تعطیل شده. حالا اگر اینکه الان همه ما، همه مردم، همه مسئولین در شاهرود مخالف این کار هستیم، شاید همین الانش هم چند بار آزمایش شده که خیلی مشخص البته نیست جواب این آزمایشات، ولی با توجه به اینکه خیلی کار نشده شاید احساس میشه که این
مواد
نرسیده، بله، و هنوز مشخص نیست. قطعا حالا هم همه عزیزانی که فعالیت محیط زیستی دارن، دوستدار محیط زیست هستن، همه مردم مخالفم به این دلیل که ما میدونیم که احتمالاً در آینده جدا از اون همه کمیت آب که اصلا کل منطقه رو تحت تاثیر قرار میده و دیگه ما آبی احتمالاً در آینده نزدیک نخواهیم داشت، جدا از اون کیفیت آب هم مطمئن باشین در سال آینده زیر سوال میره و به مشکل میخوره و قطعاً ما در اینجا بسیار بیماری ها و
مشکلاتی رو خواهید داشت،
سختی رو خواهیم داشت.
خب حالا میخواییم بدونیم که صدای مسئولان منطقه و مردم آیا شنیده شده؟ آیا بحث پیگیری فعالیت مجدد این معدن و پیگیری فعالان این حوزه برای تمدید پروانه آیا کار کارشناسی شده؟ سازمان محیط زیست منابع طبیعی اینا دارن چیکار میکنن؟ اصلا پاسخ وزارت سمت چیه؟
بله والا تا جای من میدونم سرکار خانم هم نماینده سابق مون، نماینده فعلی مون، فرماندار امام جمعه همونطور شما فرمودین، همه مسئولین شهری و شهرستانی که متأثر از این اتفاقات هستن همه مخالف این اقدامات هستن. حالا این که خب میدونید بوکسیت یک عنصر خیلی ارزشمندی هست، دسترسی به اون خیلی شاید پولساز و پولاور باشه برای استان، برای حالا شهری که داره میره این اتفاق میفته، جاجرم هست برای کل کشور. همین الانش سرکار خانم ما معادن زیاد زغال سنگی داریم، یعنی میخوام بگم ما مخالف کار معدنی و استحصال حالا اون عناصر نیستیم. این که بخواد حالا پولی در بیاد هم برای مردم این منطقه، برای کل کشور هست، ولی الان معادن زغال سنگ زیادی داره کار میکنه با توجه به که این مشکلات رو ایجاد نمیکنه. حالا میدونید
کسی هم مخالف نیست، یعنی بعد اون ضوابط زیست محیطی رعایت بشه.
بله سطح خراب نمیکنه، خیلی هم مشکل ایجاد نمیکنه و ما مخالفش نیستیم.
یعنی الان مشکل همین معدن بوکسیت در شاهوار به خاطر زیر پا گذاشتن ضوابط زیست محیطیه؟
بله سازمان محیط زیست مخالفه، گفته که مشکل ایجاد کرده. منطقه حالا به تازگی باز مجدد زمزمه های شده میشه که حالا هم دوستان در استان بالاتر در وزارت خونه و کشور دارن تصمیماتی میگیرن که مجدد این معدن شروع به کار کنه، ولی واقعا دوستان حالا از طریق بنده که به عنوان یکی از نمایندگان مردم شاهرود در شورای شهر، به عنوان رئیس شورای شهر، به تازگی نامه‌ای هم خدمت وزیر کشور نوشتم در اصل همین موضوع، واقعا بدونن که شاهوار خط قرمز مردم شاهروده. پول همه چیز نیست، درسته که نیاز برای ادامه حیات چه کالا در کشور چه حالا شهر و استان این کار انجام بشه. ما در شاهرود خب خدا رو شکر در کل کشور و شاهرود معادن بسیار زیادی داریم که همگی ارزشمندن، ولی واقعا این مشکلی که ایجاد میکنه این فعالیت معدنکاری در حوزه شاهوار و دامنه‌مون واقعا آسیبی حتما به در آینده به شهر رو مردم خواهد داشت، دیگه واقعا جبران ناپذیره.
درست میفرمایید،
در این دلیل واقعا خط قرمز سرکار آب شهبازی اگه مسئولی در کشور حالا استانمون و کشور داره صدای من شما رو میشنوه، بدونه که شاهوار خط قرمز تک تک مردم شاهروده و واقعا ما اگه شده تا آخر قطره خونمون وای میشیم که انجام نشه.
همکاران ما امروز واقعا این موضوع رو پیگیری کردن، همکار ما آقای فرزاد محمدی راد هماهنگی، حتی تلاش کردن که با فرماندار منطقه هم اسباب و اساس گفتگو رو فراهم کنن که امکان پذیر نشد، علارغم اینکه آقای احمد عجم نماینده مردم شاهرود هم قول داده بودن حاضر نشدن و در حال حاضر نتونستیم با ایشون گفتگو کنیم. به هر حال تا اونجایی که من میدونم حتی مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور هم در خصوص فعالیت این معدن اخطارهای لازم رو داده بود و از اون طرف هم خب مردم در تلاشن که بتونن از دادستان شاهرود کمک بگیرن، از دادستان طی مکاتبه‌ای که داشتن خواستن که به این موضوع ورود کنن و خواستار ابطال پروانه فعالیت معدن بوکسی تاش در شاهوار شدن که امیدواریم که خب به هر حال آنچه که مسئولان خودشون بهتر از ما میدونن، اگر به صلاح مردم هست این فعالیت این معدن ادامه داشته باشه، اگر خلاف ضوابط زیست محیطی است برگرده و این اصول را رعایت کنه و به فعالیت خودش ادامه بده، چون به هر حال فعالیت این معدن هم میتونه به لحاظ اقتصادی و بحث توسعه اقتصادی و اشتغالزایی هم اهمیت داشته باشه. نکته پایانی رو میشنویم از شما آقای یونسی.
من سرکار خانم اول از شما ممنونم بابت دغدغه‌ای که داشتیم در این حال حوزه. من اگر صحبت پایانی خدمتتون بخوام عرض خدمتتون عرض کنم، من از جناب رئیس جمهور دکتر پزشکیان، از رهبر محترممون واقعا اگر صدای ما رو حالا چه الان چه در آینده میشنون، واقعا صدای مردم شاهد بشنون، واقعا خواهش میکنم قبل از اینکه خدای نکرده فاجعه ای در شاهرود بخواد رخ بده، چه بحث کمیت آب، چه بحث کیفیت آب و خدای نکرده مشکلات بعدی اون، خواهش میکنم جلوی این فعالیت گرفته بشه. واقعا طول همه چیز نیست. بله شاهرود مشکل اشتغال